بحث راجع به نقش اعمال در قیامت بود و من جمله مسئله ابواب بهشت و جهنم. بعد آنچه را که به دربهای بهشت و جهنم نگاشته شده بود که در روایت داشت، الحمدلله خب بحث ما در یک فصلی رسید به اینجا که دربهای جهنم بسته است و دربهای بهشت باز است. ما باید کوشش کنیم که از این دربهای باز وارد بشیم و این دربهای بسته را به روی خود باز نکنیم، همونطور که در اون خطبه پیغمبر اکرم داشت. بحث در این بود که چه کنیم که از این دربهای باز وارد بشیم و این دربهای بسته بر روی ما بسته بماند. گفته شد اون جملاتی را که بر درب هفتم از دربهای بسته جهنم فعلا نگاشته شده بود اساس اوست و او سه جمله بود. اگر نظرتون باشد، در روایت جمله اول رو اینطور داشت: حاسبوا نفوسکم قبل ان تحاسبوا، از خود حساب بکشید، از نفس هایتون قبل از آنی که حساب کشیده شود از شما. این تا تو دنیا هستید، اونجایی که از ما حساب میکشن آخرت است. شما تو دنیا از نفس هاتون حساب بکشید قبل از آنی که از این نفس ها در قیامت حساب کشیده شد از شما. خب بعد رد و وب بخو نفوسکم قبل ان تو وب بخو، نکوهش کنید، سرزنش کنید نفس ها را در دنیا قبل از آنی که در قیامت شما سرزنش بشید. بعد جمله سوم هم اگر نظرتون باشد این است: بعد الله عز و جل قبل ان تردوا علیه ولا تقدروا علی ذلک، خدا را بخوانید قبل از آنی که وارد بر او بشوید و توان این خواندن بر شما نباشه. که حالا عرض کنم معناش می‌خواستم بکنم زیر روایت رو. گفته شد به طور اجباری عرض کردم که هر کس نمیتواند محاسبه داشته باشد نسبت به نفس و سه اصل در باب محاسبه هست که اصل اول گفته شد مقایسه بین نعمتهای الهیه و جنایات عبد، یعنی نعمتهای رب و جنایات عبد، و اصل دوم این که تکالیفی را که خداوند به عهده عباد قرار داده است اینها منت است و خود نعمتی آخر، و بالاخره سوم، اصل سوم که اساس بود و این که در هر عملی که رضای نفس باشد رضای رب در اون عمل نیست. این خلاصش کردم که چند جلسه ما شاید 24 جلسه بحثمون این بود مفصل. خب یک کسی که توجه به این مطالب داشته باشد و بداند اینها رو، برش میسور است که محاسبه کند. حالا طریق محاسبه و اینا رو میرسیم انشاءالله. یه چیگاه کنیم که موارد بحث ما شدیم. خب اول واو این است که حساب بکشید از نفس ها. در اینجا یه مطلب مفروضه، اینو من اینو میگم تا بعد برم توضیح بدم. واو این است که انسان از نفسش وظیفش اینه در دنیا حساب بکشه قبل از آنی که به نشأه های دیگر بره. خب حالا حساب کشیدی، توجه کنید، بعد از حساب کشیدن از نفس من ازتون سوال میکنم، اینجا از دو حال خارج نیست، یا همش اطاعت است یا چیه؟ نه، در کنارش نعوذ بالله معصیت بود. اون چه که انسان را جهنمی می کند عبارت از معصیت است، درست؟ مسئله اطاعت رو مطرح نفرمودی در روایت که سراسر اطاعت، چون برای اینکه مختص است به افراد خاصی، من و شما ظاهرن هممون بدون استثنا میگم ماها نیست، چون ماها هم خطا داریم. نتیجه و اون است که وقتی حساب کشیدیم میرسیم به خطاها. به خطاها رسیدی، حالا چیکار باید بکنیم؟ و او توبیخ کردن نفس است. اینجا حساب بکش از خودت، اینجا نفست رو توبیخ بکن قبل از اینی که قیامت بخوام بیارن پای حساب و اونجا توبیخت بکنن. چرا؟ برای اینکه این محاسبه، این توبیخ موجب می شود که در قیامت راه های جهنم بر تو بسته شود. این مقدماتش. خب حساب کشیدم، توبیخش کردم، تموم میشه کار؟ نه، و اون نیست به این که مگر این که بگی همون آن بمیری انسان توبه کنه چه کنه و بعدم بازم هستی، بازم همین نفسه هست. باید به این کار کنی که حالا من بعد عرض میکنم. اولا خود محاسبه، خود اینکه انسان حساب بخواد از نفسش بکشه، یه عنایت خاص الهی میخواد، یه مدد غیبی میخواد، یه عنایت میخواد. خود مسئله توبیخ کردن باز خودش یه عنایت خاص میخواد. و بالاتر نتیجه گیری از محاسبه و توبیخ که عبارت از این است که نفس تأدیب شود و سر به راه بشه، چموشگیری باز در نیاره، اینم مدد الهی میخواد. همش میخواد. لذا جمله سوم در روایت دارد، ودع الله عز و جل قبل چی انترد و علی. محاسبه کردی، نفس رو سرزنش کردی، توبیخش کردی، بعد بگو خدا دستم رو بگیر. چه خیلی ساده، من مکرر اینو گفتم، خدا من از شر این بزن، خدا کمکم کن. دعاجه کنی قبل از آنی که وارد بشی بر خدا و دیگه اونجا چیه؟ توان این رو نداشته باشی، یعنی وقتی دو قیامت وارد شدی و حال این که نعوذ بالله سراپایت را گناه کرده باشد، دیگه اونجا بحث این نیست خدا دستم بگیر عمل صالح انجام بدم، تموم شد دیگه. خدا دستم بگیر گناه نکنم دیگه نیست اونجا، خدا کمکم کن نیست دیگه، تمام شده دیگه. من خواستم این جمله آخر رو معنا کنم. خب این جمله آخر، بریم جمله آخری که در یه روایت دیگه بود، چون اینا رو به همجور گذاشتم که بعد اگر نظرتون باشه، اون شخصی که آمد خدمت پیغمبر اکرم به نام مجاشه که در روایت بود در گذشته خوندیم، که سوال کرد از پیغمبر اکرم راه به معرفت حق چیه، حضرت فرمود معرفت نفس، راه موافقت با حق چیست، گفت مخالفت با نفس چه 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 چه، بالاخره آخر سر گفت یا رسول الله فکیفت طریق الی ذلک، و ما چیکار بکنیم که ما بتونیم به اینجا برسیم، قرب به حق پیدا کنیم به وسیله بعد از نفس. توجه کنید، طاعت حق را به وسیله عصیانی که انسان نسبت به نفسش. چه جوری؟ بعد آخر سر پیغمبر می‌فرماید بهش الاستعانه بالحق علی النفس. راش اینه، این هم نیست که من عرض کردم خیلی جمله کوتاه فارسی، و اون نیست که از خدا کمک بگیر بر علی نفست. الاستعانه بالحق علی النفس، این همونیست که در ذیل اون روایت کلمه سوم بود که رو درب هفتم جهنم بود، ود الله عز و جل قبل چی انتردو علی و چی و این که توانشو نداشته باشی از خدا بخواید. این همون استعانت به الله است، یعنی کمک جستن از خدا. برای چی؟ برای این که بتونی مخالفت با نفست بکنی تو این دنیا، که معصیت نکنید و اطاعت خدا بکنی. خب من دیگه این بخش از بحثم رو چیز میکنم، وارد بخش دوم که اساس بحث ما هم بشن، با اون که تا به حال بحث ما این بود که اون چه که موجب می شود این دربهای بسته جهنم بر روی ما در ماه مبارک رمضان بسته بماند و دربهای بهشت که باز است باز بماند و وارد بشیم، عبارت از محاسبه است. محاسبه این است بس در این شد کی می تونه محاسبه کنه؟ گفتیم کسی که دارای این امور باشه. اینا مقدمات بود. اگر ابتدا کسی این امور در نظرش باشه، این میتونه وارد محاسبه با نفس بشه. حالا تازه بحث اساسی اینجاست که محاسبه با نفس یعنی چی اصلا. از که من چون بحث مفصل کردم، من اینو فشرده میکنم و اشارتم وارد میشم و اون که یه محاسبه به معنای اهم داریم که آقای میفرمند و اسمشم مرابطه میذارن. این تشکیل میشه از چهار چیز. اول تعبیر میکنن آقایون به مشارطه، دوم مراقبه، سوم محاسبه، چهارم معاتبه یا مؤاخذه یا معاقبه امثال اینا. حالا در اینجا یه سوال من مطرح میکنم برای خاطر اینکه موضوع بحث ما اصطلاح مشخص بشه، و اون ایست که این توی روایات این همه داره که حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو. در باب محاسبه اینطور است، ما اینجور میگیم یک کسی است که این حسابگر است و دیگری هم باید حساب رو چیکار کنه؟ پس بده. دوئیت ما میگیم لازمه. نیستی تو؟ باید دو تا چیز باشن. یک کسی از دیگری حساب میکشه. بسیار خوب. باید دو تا باشن اینا. حساب کشنده و یک کسی هم که در جوابش باید چی بده؟ حساب پس دهنده. نیستی تو؟ دو تا میخواییم. این محاسبه با نفس یعنی چی که توی روایات وارد شده، اینو اول روشن کنیم بعد بریم سراغ این مراتب فرض کنید چهارگانه ای که در باب محاسبه مطرح میکنن آقایون. مقدمتا من این عرض کنم، انسان ها، هر انسان اینطور است که روحش دارای مراتب است. به تعبیر دیگر یه مابهل امتیاز دارد از سایر حیوانات و یه مابهل اشتراک دارد. مابهل امتیاز من و شما از سایر حیوانات که خیلی هم به اصطلاح فخر میکنیم و اشرف موجودات هم شدیم رو این جهت، و اونا رو هم در خدمت خودمون میگیریم، به استخدام خودمون میگیریم که ما اشرفیم، مابهل امتیاز اینکه ما رو ممتاز کرده، عبارت از اون گوهر گرانبهایی که خدا به انسان مرحمت فرموده است به نام عقل. و اما اون که ما به اشتراک ماست با حیوانات دیگه، یعنی با حمار و نمیدونم بقر و نمیدونم پلنگ و هر چی حساب بکنین مساوی هستیم، اون از نظر چه نفسه. نفس یعنی چی؟ یعنی قوه شهوت، غضب و خیال، اینا رو ما مشترک نمیدونی یا نم و سایر حیوانات. یعنی گوسفنده شهوت داره، غضب داره، نداره اینا رو؟ همه رو داره دیگه، ما هم داریم. یه مابل امتیاز داریم، ما اضافه داریم از اونا، یه مابل اشتراک. این تعبیر طلبگیش محاسبه که گفته میشه که بین دوتا معناش اینه انسان در مراتب گوناگونش میتونه قرار بگیره. یعنی یه وقت در مرتبه عقل قرار میگیره، میگیم سر عقل اومده، خودمون میگیم شد، در مرتبه عقل قرار میگیره، یه وقت هست در مرتبه نفس قرار میگیره. در این باب محاسبه معناش اینست که بیا در مرتبه عقل قرار بگیر، یعنی انسانیت، بعد اون مرتبه مادون خودت که نفس است، شهوت و غضب وهم و خیال، اینها رو بکش به حساب. لذا گاهی اینجوریست، حتی انسان در امور معاشرتی ظاهریش هم اینطوره، من اینو مکرر گفتم، گاهی خدمت و عرشبتی خطا کاری های اشتباه کاری ها میکنی، باید گره سر عقل اومدم، خودم به خودم گفتم آخه مرد حسابی چیکار بود تو کردی؟ این نگاه کنه، رفته توی یه مرتبه بالا قرار گرفته، خطاش رو داره میبینه، به اون مرتبه پایینش که نفهمیش بود داره اعتراض میکنه. این مسئله خیلی روشنه، من خواستم این رو روشن کنم که چیه حاسب و انفسکم. مگه من دو تا که یکی که بیشتر نیستم؟ جواب بله، دو تایی دارای مراتب هستی. چند تایی؟ این روایات خدمت و عرض شود همه ناظر به این معناست که سر عقل بیاین. من دیگه چی شروع بگم؟ من بیاین سر عقل بیاین که دنیا خودتون سر عقل بیاین دیگه، خیلی سادش کردم و حاسب نفوسکو، یعنی سر عقل بیا، شهوت و غضبت رو چیکار بکن؟ یعنی اون روح حیوانیت رو چیکار کن؟ میشه ازش حساب بکش. بس تو انسانی، تو اضافه داری، اون مابل امتیازت بیاد حساب بکش از مابل اشتراکت. این اصطلاح علمیش. خب اینم جوابش. حالا وارد میشیم با اون که علما در اینجا یه تشبیه میکنن انسان را از نظر مراتبش و سیرش در دنیا. فرمایان به این که عقل یعنی همون گوهر انسانیت، این مثل یک کاسبیست یا فرض کنید تاجریست امثال اینها، و این در طریق آخرت یعنی دنیا میاد، در نشئه دنیاش مشغول کسبه، مثل این که یه کاسبی رو بردن در یه فرض کنید سوقی قرارش دادن، منطقه قرارش دادن که این باید کاسبی کنه. بسیار خوب، اما اینطور نیست به اینکه به تنهایی باشه، یه شریک هم بغلش گذاشته. اما این شریکه که ابزار کار اوست در اختیار او باید باشد، که او نفس اوست. نفس شریک است به یک معنا، اما شریکی که باید در اختیار چی؟ نظر شریک آخر رو تأمین کنه، نه نظرش رو تحمیل کنه به شریک آخر. این خوب دقت کنید. چرا؟ چون عقل که گوهر انسانی است شرافت داره بر چی؟ بر حیوانیت. عجز نمد بشه. شریک نفس شریک زندگی انسان است در دنیا. این دو با هم باید کار کنن، اما باید حرف عقل باشد. سرمایه چی اینجا؟ اینو گاهی تشبیه میکنن، میگن دین فرمان سرمایه عبارت از عمر است. عمر که تعبیر میکنن مراد اون کون به اصطلاح و هستی که در نشأه دنیا دارد انسان، این سرمایه است. بوده انسان در دنیا که ما ازش تعبیر میکنیم به عمر. البته مقاطع عمر از نظر ارزشی مختلفه که تو روایت هم هست، که بهتون عرض میکنم تو روایت دارد روز قیامت که میشه سوال که میکنند درست از عمر سوال میکنه، فی ما افنیته، عمر کجا هاچ کردی، اما از شبابم سوال میکنه. تو روایت داره، من یه وقت اینو گفتم، چطور شده مگه جوانی غیر عمره؟ یه مقطع از عمره، ولی نه، این یه مقطع بسیار حساس از عمره که به خصوص از اونم سوال میکنه که جوانی در کجا مصرف کرد. عمر سراسر سرمایه زندگی است برای انسان در دنیا، سراسر سرمایه است. اما یه مقطعش چیه؟ گل سرمایه است و او جوانی است. لذا اون سوال خاص ازش بکنم که از من بیچاره گذشته، نمیدونم کجا صرف کردم. حالا شما جوان رو، حالا من بگم جو به ذهن آمد که قدرشو بدونی، خلاصه بدونی، شما خوب میتونید فعلا از این سرمایه استفاده کنید. حضرت هر شود که بعد صحبت میشه در باب سود و زیان. این سرمایه سود چیست؟ بفرماین سود عبارت هست از اون ملکات حسنه ای را که انسان در دنیا کسب میکند در مدت عمرش، تلاش میکنه، اخلاق فاضله، هرچی تعبیر میکنید ازش، که ملکات ما میگی، و اعمال صالح است که ما میگیم صالحات اعمال، که اینجا این دو هستند که در آخرت تشکیل دهنده چه هستند؟ بهشت هستند. این بحث مهمی بود، نقش اعمال در چی؟ قیامت. اینا هستند بهشت تشکیل، بهشت ساز. از اون طرف زیان و ضرر چیست؟ میگن زیان و ضرر عبارت است از اون ملکات سیئه انسان که در این دنیا در مدت عمرش این رو کسب میکنه، اینا اکتسابی هست، و گناهان و معاصی هستن که اینها موجب میشوند که در قیامت انسان به درکات جهنم بره و جهنم سازن. اینو اون سود، این هم زیان. بنابراین ما در اینجا دو تا شریک داریم، با هم کار باید بکنم تو دنیا، و سرمایه در اختیار این هاست. از این سرمایه باید چیکار کنن؟ سود تحصیل کنن، نه زیان. اینه بس، من اینو گفتم، و محاسبه بین این دوتاست، بس اینجاست. حالا وارد میشیم اولین مطلبی را که بین دو شریک مطرح میشه. میدونید چیه؟ من خیلی ساده عرض کنم، رو اینه که اینها میان سرمایه گذاری کردن، میخوان کار بکنن، ضمن عقد قرارداد اینا با هم شرط ها میکنن دیگه، نیست اینطور، باید اینجور باشه دیگه، بشینیم کار کنیم نیست، چی کار کنیم ها؟ بشینیم با این کار کنیم و چی کار کنیم؟ لذا می فرماین سه شرط هست که از شروط ابتدایی است بین عقل و نفس در دنیا. من اینا رو همه رو سادش کردم، نمیخوام پیچیده در اصطلاحاتش بکنم. اول شرطی را که عقل با نفس دارد در دنیا این است: از او التزام بگیرد که به واجبات عمل کند. شرط دوم و این است که این مشارطه که آقایون میگه، شرط دوم و اون است که از معاصی پرهیز کند، چون اولی سودآور است و دومی زیان بخش است. در هر شکلی که معنی دیگه ها غیر از این که نیستش که. شرط سوم و اون این است: به مقدار میسور برود و به اعمال مستحب. نگاه کنید، من جدا کردم مستحب را از واجبات، به مقدار میسور اون را بهش عمل بکنه که بالا بوده بیشتری داشته باشد. توجه کنید، راه برای این که سود چی بشه؟ ضریبش بالا برود. خیلی ساده من گفتم، سه تا شرط ابتدایی است. در هر شرط چی مسئله در باب عقل و نفس هم میگن همین مسئله مطرح است. خب در اینجا یه مطلب هست و اون نیست که این نفس عمله و اکرهی در اختیار دارد که نهو دو نفر شریک هستن، بعد هم یه مش کسانی دارن که تو مغازشون اینو کار میکنن که از اونو کار میشن، اونو دیگه در اختیارن، اونا سرخود هیچ وقت هیچ کار نمیتونن بکنن. نفس ممکنه تحمیل بکنه بر عقل، توجه کردید، اما اونا نمیتونن تحمیل بکنن. چرا؟ اونا گزارشگر نسبت به نفس هستن، بعد نفس تصمیم گیری بکنه اون وقت بیاد تحمیل به عقل بکنه. توجه کنید، من حالا یه مثال بزنم، توجه کنید. وامینیست که خدا به ما چشم، گوش، زبان، پا، دست، امثال اینا که از جواره ما هستن، قوای ظاهری ما هستن، توجه کنید چه از کردم، اینا خودشون خود به خود این قوا کاری که ازشون صادر نمیشه، روش عمل اکره هستن، خودشون هیچ نظری ندارن، بله گزارش رد میکنن به نفس، به عرو رد میکنن. اینا یه مباحث فلسفی است، من نمیخوام، من خیلی سادهش دارم میکنم. چشمه میبینه، توجه میکنی، اینو ردش میکنه به نفس، توجه کردی، گوشه میشنوه رد بکنه به نفس، اما بعد از اونجاست که مراتب دیگه بعد رد بشه، عرضه به عقل بشه، عقل بگه آره یا نه، ترجمه کنی، اونجاست به اینکه گاهی نفس خودش چیکار میکنه، تصمیم گیری میکنه، تحمیل میکنه رو عقل، عقل زیر پشت خودش قرار میده که نباید بشه. تمام این اعضا و جواره من و شما عمل و اکره های نفوس ما هستند که اعمال از اینا داره صادر میشه. و اینا چی هست؟ اینها در اختیار نفس هست و نفس و در اختیار چی بشه؟ عقل بشه. در باب اینه، باب محاسبه اینه، و این است به این که حساب کشیدن عقل از نفس است که چرا برخلاف اون شرط و قراردادی که ما داشتیم کردی. توجه کنی چه از کردن؟ ما با هم بودیم، با هم من بود کار بکن، صرف شرط ابتدایی هم بوداریم. من این رو خیلی سادش کردم، صورت مسئله رو تحمیل دادم تا برسیم سراغ مسائل حساب رسیدم. بحث مرابطه و محاسب معنای هم اینجاست. یه همچین وضعی، یه همچین بساطی در داخل من و شماست و بیرون. خب وقتی میخواهد عقل با نفس شرط کند، اونجاست یه نوع مذاکره دارد. مذاکره عقل با نفس است، غیر مشارکت است. مشارکت یعنی شرط کردن، قرارداد، ضمن قرارداد شرط داریم میکنیم، با هم کار میکنیم. این سرمایه، این سه تا شرط در کنارش وقت مذاکره داره که این مذاکره پشتوانه باشد برای این که نفس عمل کند به اون چرا که چی؟ عقل ازش عهد و پیمان گرفته است. باید هر انسانی از نفسش در این عالم این عهد و پیمان را بگیرد. حالا میرسیم که آیو میفرماین هر روز صبح بعد از نماز صبح، حالا من این را چه بسا وقت باشم برسیم، که این عهد و پیمان رو میثاق باید ازش بگیری. راجب این سه تا شرط، این سه تا شرط هست که این سه شرط باید ازش عهد و پیمان بگیری. خب پشتوانش چیه؟ میگن یه نوع مذاکره است که این مذاکره تشکیل میشه از یه سنخ تذکرات. اول آی نفس بهت بگم، اون چرا که از تو سر بزند، چه ظاهرش چه مخفی در خود داشته باش، همه را خدا میداند. اینه باید بشه بگم، همینه که تو آیات و روایات ما هستش. خیال نکنی میتونی یه چیزی رو مخفی کنی ها، چون نفسی همچه خبیثی است. اینو بهتون بگم، مخفی کاری دارد، پنهان کاری دارد. بخوای نیرنگ بزنی ها، خدا همش بود که تو داری چی کار میکنی. لذاست ما میبینیم که در هم آیات و هم روایات ما نظیر این تذکرات رو داریم. و این تبدو ما فی انفسکم او تخفو چی؟ یحاسبکم به الله. تو خیال نکنی یا چه ظاهر کنی چه در باطن نگهداری مخفیش کنی، بدون روز قیامت خدا اینا چی کار میکنه؟ همه رو به حساب میار. از دید خدا پنهان نیست و از حساب خارج نیست. و علمو ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروا. بدون خدا میداند آنچه را که در نفس های شماست. بدون خود هم میداند و هم به حساب میار روز قیامت. تنبه اول به نفس، دو تذکر به این که خیال نکنی فقط من و تو هستی و خداست که او میداند. نه، ناظران و گواهانی قرار داده است برای من و تو. و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. من حفظه برای شما قرار دادم. یه دسته هستن اعمال نیکو دارم می نویسن، اینا دقیقا می دونن شما دارید چی کار میکنید. تنها خدا نیست، هر چه عمل کنی و هر چه بگویی اینها محفوظ است. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. دو تا عوض یک، بینه عدلین، نه یکی، دو تا قرار. این مذاکرات باید بین عقل و نفس باش، اینا باید باش پوشیده نیست. بالاتر تنها فرشتگان نیستند که اینها کاتب و ناظر به اعمال من و شما هستند، بلکه حتی لیالی و ایام هم ناظرند. لیکن این همه ما تو روایات داریم. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، دارد حضرت فرمود ما من یوم، البته از پدر بزرگوارشون امام باقر صلوات الله علیه نقل می‌فرماید، یأتی علی ابن آدم، هیچ روزی نیست که بر انسان بیاید الا قال ذلک الیوم یا ابن آدم انا یوم جدید و انا علیک شهید فافعل بی خیرا و عمل فیه خیر. هر روز که بر من و شما می آید او زبان حالی با ما دارد یا زبان قالی دارد که گوش درون ما باید بشنود سخنش را. آن روز اینجور میگه ای فرزند آدم، من روزی نو بر تو هستم و من هستم گواه بر تو، فافعل بی که خیر، بیا کمک بگیر از من، عمل خیر انجام بده، در من عمل خیر انجام بده، اسهل لک فی یوم القیامه، من آسان میکنم کارت روز قیامت. چرا؟ چون شهادت میدم که عمل نیک انجام داد. فَإِنَّكَ لَنْ تَرَانِي بَعْدَهَا عَبَد، تو دیگه بعد از این منو نمیبینی. روز دوشنبه رفت، این دوشنبه رو دیگه نه من میبینم نه شما، هیچ کنم. دوشنبه فرض کنید چندم ماه رمضان 1413 گذشت، محال است دیگه عقلم برگرد. دیگه برداشت ندارم. در روایت دیگر دارد که ان النهار اذا جاء قال يا ابن آدم اعمل في يومك هذا خيرا اشهد لك به عندك عند ربك يوم القيامة فإني لم آتك فيما مضى ولا آتيك فيما بقي وإذا جاء الليل قال مثل ذلك. شبم که میاد اینه، روزش میاد، شبش میاد، اونم همیشه شب هشتم ماه مبارک رمضان آمده، مال سنه کزا به من و شما داره میگه، کدوم گوش هست بشنوه؟ اعمل فی خیرا، تمام اینها گواهان هست بر من و شما. اینا مذاکرات باید باشه، به نفس باید گفت. هیچ چیزی بر خدا پوشیده نیست و همه رو حساب کن. اگر این معنا، خوب دقت کنید، همین معنا که همه چیز در مرعا و منظر حق است، اون چی در اون زوایای درون من و شما باشد همه را می داند، چه رسد به اونجرا که در خارج از ما صادر می شه. این موجب می شه که انسان از نظر اعمالش، حتی از نظر درونش، یعنی انگیزه نسبت به اعمالش رو خالص بکنه، واسه خدا قدم برداره، رضا نفس بذاره که یعنی یه همچی دید باشد. و چه موجب می شود به این که انسان تخلف میکنه؟ ها؟ اطاعت ها منشش، عدم غفلت از این که در مرعا و منظر خداوند هستم و گواهانی که او بر من قرار داده است. طاعت سر می زنه از انسان، و بالاترین مشکل برای انسان آسان میشه. به ذهن میاد مشکلات، عکسش غفلت باشه، اونجاست که بدترین معاصی از انسان سر میزن. من شوش عقل به نسبت این تذکرت مذاکره دارن، اینا تنها شرط نیست، درسته علمای اخلاق میفرماین مشارطه شد، اما کنار مشارط مذاکره است که بزرگان دارند. تنبات این جزی و قالب جنایت ها در تاریخ بشر منشأش همین غفلت ها بوده است، و بزرگترین حوادث اطاعتی نورانی در تاریخ بشر همین توجه بوده است به خداوند، که همه چیز در مرعا و منظر اطاعت ها بود. منشأ اطاعت ها ذکرها بوده است، یادها بوده است و منشأ جنایات غفلت ها بوده است. حسین علیه السلام روز عاشورا میدونید در مواقع حساس چه میکرد؟ اونی که تسلا بخش اون روح ملکوتی حسین علیه السلام بود، همون یاد خدا بود، این که در مرعی و منظر خداست. نعوذ بالله، اگر من بخوام بگم این رو، حالا بعضی خواهد من بخوام بگم خدا جسمه، که انهو خدای مجسمی را در صحنه حاضر و ناظر میدید حسین علیه السلام. و وقتی هم که میخواست تسلا بدهد، جلسه گذشته عرض کردم، وقتی جوانش علی اکبر رو میفرسته به میدانا، آمادش کرده اینها، یعنی یه پیکره ای رو داره میفرستد، ایمان داره شهادت بده، شوخی نیست حسین علیه السلام شهادت بده، بگه اشبه الناس خلقن خلقن منطقن به رسوله، سنتو چیز شبیه ترین مردم به پیغمبر رو من دارم میفرسم میدان. چی بود آرام بخش دل حسین علیه السلام بود که اینجور در طبق اخلاص گذاشت؟ ها، خدا در مرآ و منظر روست. لذا میگه سرش بلند که گفت اللهم اشهد الله، یعنی تو که داری میبینی خدا، تو شهادت بده گواه. یکی از صحنه هایی را که دردناکترین صحنه هاست روز عاشورا، دارد حسین علیه السلام از مرکب به زمین آمده بود. دیگه آقا یارای حرکت نداشت. یه وقت نگاه کرد، دید طفلی از خیام حرم بیرون داره، ده دوازده ساله است، لم یبلغ الحلم است. چشمش افتاد، دید عجب، این امانت برادر است. عبدالله ابن حسن است. این بچه از هنگام شیرخوارگی در دامن حسین علیه السلام بزرگ شده است، این دست پرورده حسین. پسر حسن علیه السلام است ولی دست پرورده حسین علیه السلام است. دید به سرعت داره میاد به سطح میدان، صدای حسین علیه السلام بلند شد، یا اختا احبسی، خواهر جلو این بچه رو بگیر، نگذار بیاد. دارد زینب سلام الله علیها آمد مانعش بشه، و امتنع امتناعا شدیدا، خودش رو از دست عمه رها کرد، گفت والله لا افارق عمی، به خدا من از عمو جدا نمیشم. آمد خودش رو به حسین علیه السلام رسوند. اما وقتی بود که اون خبیث ابحر ابن کعب است شمشیر رو بلند کرده بود به سوی حسین علیه السلام مایل کرده بود، رو کرد به اون خبیث، گفت یا ابن الخبیث اتقتل عمی، تو میخوای عموی مرا بکشی؟ دارد فتقاه به یده، یعنی این دستهای کوچکش رو آورد سپر کرد برای حفاظت عمو. اون خبیث شمشیر رو پایین آورد، کاری کرد که صدای این طفل بلند شد، یا امه،
شاخه نسرین گل زار حسن، عندلیب خوشنوا چون وادی یتون کعبه دل گوشه ابروی نور روی
خدایا به آب روی این یتیمه
فدم سازم خود سازم فدا یدی او آمدم سازم خود سازم فدا یدی او جان فدا یدی او جان فدا یدی او آمدم سازم خود سازم فدای هدیم آمدم جان فدای هدیم جان فدای هدیم جان فدای هدیم آمدم سازم بر خاک پاید ای امو آمدم تا سرنم بر خاک پاید ای امو جان فداید ای امو جان فدا آمدم تا جان خود سازم فدای هدیم آمدم جان فدای هدیم جان فدای کرد زینب مو پری شان از برای دیم کرد زینب مو پری شان از برای دیم جان ودا سازم فدای هدیم آمدم جان فدای هدیم تو گمان میکنی تشن لبی بی تابم امو جان امو که به دیدار تو من سیرابم اومد تو دامن ماموزین اما یه نگاه به بدن امو کردی چه بدنی جای ظالم دیگه در بدن امو صدا زدم و جان به خیمه بیان بگم من زینب برای زخمای بدن مرم بزاره امو جان اگر برای آب به خیمه نمیان ما بچه ها با هم ادگردی دیگه اگه شما خیمه بیایی سخن از آن بیان بیاوری یا عبدالله یا عبدالله گرم شیرین زبان یه بخون ظالم ملعون با شمشیر برهنه اومد شمشیر و بالا برده به قصد ابی عبدالله دیگه مهلتی نبود این آقازاده سخنی بگه امور خبردار کنه حفظ امام زمانشه یبل الازم میگنی دزای گوجه که شد بر فرق امو قرار دایا من نگم دیگه چه شد انشالله وعده یرممون کنار حرمش باشه انشالله که زیم جم دست خالی از این محفل بیرون نگیره این ظالم ملعون رحم نکرد اما طوری شد که یه وقین آقازاده رو به جانب خیمه کرد مادر و صدا زد بابا که نداره چی گفت به مادر؟ صدا زد مادر جون ببین دستم و قد گردم
علي وفاطمة والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة وتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم اللهم العن أعداءهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم